علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تحییت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحذرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسوله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و على آله امناء الله فی ارضه و حججه على عباده و خلفائه فی بلاده و داعین الى سبیله و لا سیما بقیت الله الذی یملأ الارض قسطاً و عدلا کما ملأت ظلماً و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به وجاهت مولانا الحسین و به عظمت و مظلومیت علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین صلوات الله علیهم اجمعین که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در این فتن و محن آخر الزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان. در خدمت او گر نرسانی ما را، بر حضرت او سلام ما را برسان. یکی از ویژگی های حضرت ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه ارواح ناله الفدا کثرت عبادات اون حضرت است. البته در فرهنگ اهل بیت این چنین است که اگر کسی گرهی از کار یک مسلمانی گشود یا حتی سعی کرد برای رفع مشکل یک مسلمانی، چه گره باز شود چه نشود، بسی ثواب و بهره برده که حتی ممکنه یک کار او ثواب 9000 سال عبادت داشته باشد. حضرت مجتبی سلام الله علیه در مسجد الحرام در حال طواف بودند، داشتن طواف انجام میدادند، 7 دور طواف. در بین این که حضرت مشغول طواف بودند، یک کسی آمد سلام عرض کرد خدمت حضرت و جواب فرمودند. عرض کرد که ابن رسول الله من یه حاجتی به شما داشتم. فرمودند بگو. عرض کرد که حاجت من اینه که من به یه آقای بدهکارم، الان وقتش رسیده، سررسیدش رسیده و باید پولش رو بدم و ندارم که بدم. این چنین هم نیست که کلن نداشته باشم، یه مهلتی میخوام، الان یه هفته یک ماهی، و اگر زحمتتون نیست شما بفرمایید دش بیارید پادرمیونی کنید، بهش بگید یه مهلتی به من بده تا من به چند وقت دیگه پولش رو بهش بدم. فقط توافه علیه السلام، امام مجتبی با اینکه معتکف بودند، شخصی که معتکفه باید 3 روز در مسجد جامع یک شهر یا در مسجد الحرام یا در مسجد النبی بوده باشد و 3 روز رو باید روزه بگیره و به هیچ عنوان برای غیر از تجدید وضو کردن از مسجد نباید بره بیرون، به هیچ عنوان حق نداره. اگر رفت اعتکافش باطل میشه و اعتکاف بی اعتکاف، حتی اگر یک بار بره بیرون. معنای اعتکاف همین است که وقوف داشته باشه و تمرکز داشته باشه در اون مسجد و بیرون نره. مستحضرید میدانید. و امام مجتبی سلام الله علیه قطع کردن طواف رو و مچ دست او رو گرفتن و فرمودن بیا بریم که من بیام پیش اون آقا وساطت کنم. وقتی خواستن از مسجد برن تشبه برن بیرون، یک کسی به حضرت عرض کرد که یا ابا محمد انسیت الاعتکاف، فراموش کردید حضرتتون که شما معتکفید و اگه از مسجد الحرام خارج بشید اعتکافتون به هم میریزه، روزه اید. خیلی متشکر. فرمودن نه ما نسید. بنده بارها عرض کردم در منبرهای متعدد و در جاهای مختلف، عرض کردم اگر من بودم چه میکردم؟ برای خود بنده همچین چیزی پیش آمده، نه اینکه کسی کاری بهم داشته باشه برای رفع حاجتی، اما اینکه در طواف بودم کسی آمده صحبت کرده. مستحضری در طواف 7 شوطه و این شخص در حین طواف آمده به حضرت عرض کرده. بنابراین حضرت یا در طوف اول بودن یا در دور دوم، سوم یا هفتم. الان طواف وقتی که خیلی شلوغه نیم ساعت طول میکشه. در عمره که خلوته یک طواف 10 دقیقه طول میکشه. در محدوده مطاف اگر باشید، یعنی گرد خود کعبه باشه، 10 دقیقه طول میکشه. من اگر بودم چی میگفتم؟ من اگر بودم میگفتم که خب اشکالی نداره، شما بفرمایید بنشینید، من الان وسط طوافم تا من این طواف رو تمام کنم بیام خدمتتون. چون این طواف مثل نماز دیگه. حالا به این 10 دقیقه که فرق نمیکرد، فرق میکرد برای اون آقا؟ فرق میکرد؟ نه. من بودم میگفتم بنشین آقای، 10 تا صلوات بفرست من طواف تمام کنم، لااقل یه طوافم تمام بشه، ثواب یک طواف رو برده باشم تا بعد بیام. اگر من بودم میگفتم خب آقا من که مشکلی ندارم، که شما مشکل داری، برو به اون آقای طلبکارت بگو بیا تو مسجد الحرام، بگو امام مجتبی با تو کار دارن و معتکفن نمیتونن بیان بیرون، تو بیا ببین چی کارت دارن، تا من بهش بگم که مثلا به تو مهلت بده که لااقل اعتکاف منم به هم نخوره. این کار نمیکردیم؟ چرا؟ فقط طواف امام درست طوافشون از همون میانه طواف قطع کردن و راه افتادن و دست او رو گرفتن، فهمدن بیا تا برویم. عرض کردم که دارن تشریف برن بیرون، یک کسی گفتش که آقا فراموش کردید معتکفید؟ فرمود لا ما نسید، فراموش نکردم، مگر امام چیزی رو فراموش میکنه؟ ولیکن سمعت ابی رسول الله انه قال، از جدم رسول خدا شنیدم که میفرمود من سعا فی حاجت اخیه المسلم فکأنما عبد الله 9000 سنه قائما لیلها صائما نهارها. هر کسی که راه بیفته برای حل مشکل برادر مسلمانش، چه این مشکل حل بشود چه نشود، چون نفرمود من قضا حاجت اخیه المسلم، فرمود من سعا. سعا یعنی راه رفتن، نمیگید سعی صفا و مروه، مسعا یعنی محل پیاده روی. همین که راه بیفتی مشکل برادر مومنت رو بخوای حل بکنی، ولی اون که حل نشه مساوی است با این که 9000 سال عبادت کرده باشی، که 9000 سالش رو روزه گرفته باشی هر روز و 9000 سالش رو نماز شب خونده باشی هر روز. خیلی عجیبه. بنابراین عبادت به معنای اینکه رفع گرفتاری مردم و گره گشایی از کار مردم به جای خیش، اما همین عبادت به معنای کثرت نماز و تهجد و تعبد و نماز نیمه شبی خواندن و کثرت سجود و طول رکوع، همین ها در حضرت سید الشهدا امام حسین به وفور و عظمت یافت می شود. در حدیث داریم بعد از امیرالمومنین کسی طاقت عبادات امیرالمومنین رو نداشت مگر حسین ابن علی، که خیلی عجیب و غریبه. کسی به علی ابن الحسین عرض کرد که ببخشید آقا این حساسیت، کسی به علی ابن الحسین عرض کرد که آقا چطور پدر شما اینقدر کم اولادن؟ چون عرب همسران متعدد داشتن و خب مقید هم نبودن که بچه کم داشته باشن، عکس به دستور پیغمبر تنها که تناسلو میخواستن فرزندان زیاد داشته باشن. لذا مثلا امام مجتبی 17 تا 18 تا بچه داشتن، امیرالمومنین 27 تا داشتن، موسی بن جعفر شنیدید، حضرت سید الشهدا خب اولادشون کم بوده دیگه، علی اکبر، امام سجاد، علی اصغر هم که 6 ماه بود دنیا آمده بود دیگه، اون تو همون سال آخر عمر امام حسین. یه فاطمه بنت حسین داشتن، یه سکینه داشتن، یه فاطمه صغیره داشتن، رقیه هم که 3 سالش بود، یعنی کلن 5-6 تا بچه بیشتر نداشتن ابی عبدالله. یه کسی به علی ابن حسین عرض کرد که آقا چرا پدر شما اینقدر کم اولادن؟ فرمود من تعجب میکنم ما کی به وجود آمدیم، این پدر من که من میبینم شب همه شب نماز شب میکنه تا صبح، روزم هر روز روزن آقا، اینقدر کثیر العباده و تهجد بودن امام حسین، حتی در زیارت ناحیه هم اشاره به این حرف شده. بنابراین خیلی جرأت میخواد که بگیم ما حسینی هستیم. ما کجا حسینی هستیم؟ ما نماز واجبمون رو به این بدی میخوانیم، دیر میخوانیم، با کسالت میخوانیم، بدون توجه میخوانیم. خب من کجام به امام حسین میخوره که بگم حسینی هست؟ دو رکعت نماز درست تو عمرم نخونده. استادی داشتیم خدایش رحمت کند، سید بزرگواری از علما، ایشون به من میفرمودن که من یه زمانی دو رکعت نماز خوندم در جوانی، خیلی باحال، از اول تا آخر حضور قلب داشتم، از اول تا آخر عشق میریختم، نمازم که تموم شد همچنین خودم خوشم آمد که عجب نمازی خوندیم، خودشیفته شدم. بعد شب که خوابیدم یکی از اجدادم رو خواب دیدم، نه از ائمه ها، یکی از پدر بزرگام رو خواب دیدم که عالم و سید بودن. گفتن تو خیلی خوشت اومد از این نمازی که خوندی؟ گفتم بله، نماز باحالی بود. گفت خاک به سرت، ما تو دنیا که بودیم بدترین نمازی که میخوندیم این نمازی بود که تو امروز خوندی. که این نمازی که ما میخوانیم نماز نیست، نمازی که از اول تا به آخر حضور قلبی درش نیست، ذهن به صد جا میره، دیر شده، معلوم نیست قرائتش، تلاوتش، قلقاتیه دیگه، خودمون میدانیم. نماز بنده که پوست پیازه، پوست پیاز به چه درد میخوره؟ به درد هیچ. خود پیاز به درد میخوره، پوست پیاز به چه درد میخوره؟ یه رفع تکلیفه که وظیفه ای است و باید انجام بدیم. کون نمازی که از ابتدا تا به انتها یه توجهی باشد. همین امروز میدیدم دو نفر از مردان خدا، یکیشون گفته بود که رفتیم بازار تهران با مرحوم شیخ رجب علی خیاط، اذان ظهر شد، رسیدیم به یه مسجد کوچکی، رفتیم و نماز جماعت خوندیم. نماز ظهر که خوندیم شیخ گفت بریم، گفتم نماز عصر، گفت بریم. رفتیم توی مسجد دیگری، نماز ظهرش رو اعاده کرد، نماز عصرش هم خوند. گفتم آقا چرا نماز ظهرتون رو اعاده کردید؟ اون آقا گناهکار بود؟ گفت نه گناهکار نبود، اون امام جماعت. خیلی اصرار کردم که آخه چرا اعاده کردید، من قول میدم به کسی نگم و آبروشو نبرم. گفت در حین نماز دیدم که این تو فکر اینه که فلان خونه و بازار چی رو که میخوام بخرم از فلان بازاری چجوری ازش تخفیف بگیرم، همش از اول نماز تا آخر نماز تو فکر این بود که فلان خونه رو که میخوام بخرم چجوری بتونم از صاحب خونه تخفیف بگیرم. این تو نماز نبود، نه اینکه گناهکار بود، نه اینکه آدم فاسقی بود، اما تو نماز هم نبود، نمازش نمازی نبود که آدمو به طرف خدا ببره. الغرض به این معنا امام حسین خودشون پر نماز بودن. و در جای دیگری گفتم شما در بخش اول مفاتیح مرحوم آقای شیخ عباس نماز جعفر طیار رو بیان فرموده است، نماز حضرت زهرا، نماز امیرالمومنین، نمازهای ائمه رو که نقل کرده، نماز حجت ابن الحسن، سخت‌ترین نماز از جهت کمیت و کیفیت نماز امام حسین. 4 رکعت نماز، در هر رکعتی 50 تا حمد، 50 تا سوره توحید، در هر رکوعی 10 تا سوره هم، 10 تا سوره توحید، در هر سجده 10 تا هم، 10 تا سوره توحید، بین دو تا سجده 10 تا هم، 10 تا سوره توحید. یک چیز مردفکن، خیلی کار سخت. و حضرت سید الشهدا خیلی پر عبادت بودند. و البته میدانید که نزدیکترین حالت انسان به خدا در نماز در سجده است، لذا سجده رو طولانی کنید، مخصوصا جوانها، که سجده طولانی موجب ریزش گناهان از دوش آدمی می شود، سجده طولانی موجب ناله شیطان می شود که شیطان می نالد که هرچی من رشته بودم، هرچی من بافته بودم و سعی کرده بودم که اینو از خدا دور کنم، دو مرتبه به خدا نزدیک شد. سجده طولانی، سجده طولانی، سجده طولانی، بخصوص باز عرض میکنم جوانها. چرا؟ چون خب افرادی که همسن بندن یا بزرگترن برای نماز عادیشون گیرن، باید صندلی بیارن، آرتروز دارن، مشکلشون همین نماز عادی رو بخونن. شما تا جوانید رکوعتون رو و سجدتون رو طولانی کنید و بعد کم کمک لذت میبرید، لذتی که دوست ندارید سر از سجده بلند کنید. من دیدم جوانهایی که نماز شب میخونده، اینقدر سجدهش طولانی شده که از خستگی در نماز شب تو سجده خوابش برده. و حدیث داریم که اگر جوانی حالش این چنین بشه، خدا به ملائکه میگه ملائکه من نگاه کنید به این بنده من، من می نازم به همچین بنده ای که الان فصل جوانیش و ظاهرن گناهکاریشه، اما آمده نیمه شب این چنین و الان تو نماز خوابش برده و روحش پیش منه. چون خوابش برده روحش جدا شده آمده پیش من. خدا می نازد به جوانی که نماز شب بخواند و سجدش طولانی میشه. نزدیکترین راه، نزدیکترین حال، نزدیکترین وقت به خدا در سجده است. اما پرفروغترین، پرشکوهترین حالت نماز قنوته. که شما وقتی قرائت میکنید سوره مبارکه حمد و سوره ای رو که بعد میخوانید، در حقیقت خدا با شما سخن میگوید. وقتی به دعا دست برمیدارید در قنوت، اونجا شما با خدا هرچه میخواهد دل تنگت بگو، شما با خدا صحبت میکنید. حدی هم نداره، ساعت هم نداره. میخوای یک ساعت صحبت کنی، صحبت کن. نظام از دوستان جوان توصیه میکنیم که نماز شب بخوانید. در نماز شب، در قنوت نماز شبتون، چه در وترش، چه در شفعش، چه در هر دو رکعتش، به فارسی حرفتون رو به خدا بزنید. نیمه شب حرف دلتون رو به خدا بزنید، هر چه میخواهید به خدا بگید. حدیث داریم از نیمه شب به بعد ملکی ندا میکند از سوی خداوند. یه دونه حدیث هم نداریم، شاید 30 تا حدیث باشه. یه ملکی، فرشته از سوی خداوند صدا میزند از نیمه شب به بعد که آیا کسی هست که بخواهد این ساعت او را بیامرزم، تا او را بیامرزم؟ کسی هست که بخواهد او را مورد رحمت خودم قرار بدهم، تا بدهم؟ کسی هست که از کسی شکایتی داشته باشه و دادی، تا دادش رو بستانم؟ آیا طالب حاجتی هست و حاجتش رو بخواد و حاجتش رو بدم؟ هر شب از نیمه تا اذان صبح و شب جمعه فرمود از اذان مغرب تا اذان صبح این ملک صدا میزند. هل من مستغفرن فاغفر له، او طالب حاجتن فاغزی حاجته، تا به آخر. پر شکوه ترین لحظه، لحظه ایش که شما دست بلند می کنید که ربنا ربنا ربنا، و این ربناهای قرآن رو حفظ کنید. تمام دعاهای ربنایی که در قرآن آمده چیزی نیست حفظ کردنش، کار مشکلی نیست، و اینها رو بخوانید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا، ربنا هب لنا من لدنک رحمه، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا. همین جور ربناهای مختلف رو حفظ کنید و نیمه شب بخوانید تا جانتون فروغ پیدا کند. قرص از قنوت من و شما، نماز من و شما به کنار، امام حسین که اوج شکوه عبادت و تعبد و تهجد و رکوع و سجود است و بهترین قنوت ها از اون حضرت در خلوت او با خدا سر می زند، یک دعا از حضرت سید الشهدا برای این پنج شبی که در خدمتتون اگر توفیق بود و زنده بودیم و خدمت رسیدیم عرض می کنم، ترجمان یک قنوت از قنوت های امام حسینه. یکی از دعاهای امام حسین در قنوت‌هاشون که به ما رسیده، در تمام عمر مبارک شب همه شب با خدا چه گفته و چه شنیده خدا می‌داند، هر شب چه قنوت‌ها می‌خواندند خدا می‌داند. این 7-8 تا قنوتی که از اون حضرت به ما به ارمغان رسیده، یکیش رو سعی می‌کنیم یک خطش رو ترجمه کنیم، بلا اصل اون قنوت رو اگر بخواد کسی بفهمه یک سال درسی وقت لازمه تا درسش بدی و شخص مفاهیمش رو یاد بگیره. اما یک قطعش اینه: اللهم اعز اولیاءك من الافتتان بی و فتنهم برحمتك لرحمتك تفتین الاشتباه والاستخلاص. خدایا پناه بده دوستانت را، نه هر کسی رو، نه کافر رو، نه مشرک، دوستانت رو یعنی مؤمنین رو پناه ده از این که به من حسین امتحان شوند. افتتان با امتحان یک معنا داره، قریب الافقه، مترادف. خدایا پناه بده دوستانت رو از این که به من امام حسین امتحان بشند. اولا باید بدانیم ما وارد این دنیا که میشیم، به محض اینکه بالغ شدیم وارد جلسه امتحان شدیم. لحظه مرگ ورقه امتحانیمون رو از ما میگیرند و خدا ما رو به تمام دارایی هامون و به تمام ناداری هامون امتحان میکند. یعنی به یک کسی اولاد میدهند، انما اموالکم و اولادکم فتنه، سبب آزمایش. به یک کسی نمیدهند، اون ندادنش هم امتحانه. یک کسی خیلی زیباست، به اون زیبایی او رو امتحان میکنند. یک کسی نازیباست، به نازیبایی او رو امتحان میکنند. یک کسی خیلی غنی و ثروتمند باشد، همون غنا و ثروتش موجب امتحانش. انما اموالکم و اولادکم. کسی فقیر باشه، دستش تنگ باشه، همون فقرش هم مایه امتحانشه که آیا این فقر او رو به فحشا میکشاند، به دزدی میکشاند، به حرامخواری میکشاند یا نه. همه دارایی ها و ناداری های ما، همه موضوعات ما، تن ما، وجود ما، چشم ما، اعضاء ما، جوارح ما، بچه های ما، اولاد ما، هر چه که شما در تصورشتون بیاد، خودش یک موضوع امتحانه، خودش یک موضوع افتتانه، خودش یک فتنه است برای ما و موجب آموزش ما. اما انسان به موضوعات مختلف امتحان میشه، ولی امام حسین سلام الله علیه میفرماید خدایا دوستانت را پناه ده از این که به من امام حسین امتحان بشن. یعنی چه؟ یعنی واقعا یک کسانی در همون معاصر بودن با امام حسین به امام حسین امتحان پس دادن، ما هم الان به امام حسین امتحان پس میدیم. چطور؟ یک کسی در روز عاشورا در یک قطعه زمین در یک نیمه روز عاشورا دو ساعت و نیم بعد از نماز ظهر سر ابی عبدالله جدا شد، تمام شد. یعنی یک روز کامل هم نبود، نصف روز این امتحان بود. در یک صفحه زمین، همون کربلایی که رفتید یا میرید اربعین، توی یک قطعه زمین به این محدودی امتحان شدن. یکی شد ابوالفضل، پدر و مادرم به قربانش، اسم هیئت شما دل منو میلرزونه، ام البنین. یکی شد تو همون سرزمین، تو همون نیمه روز شد حرمله. هر دو به ظاهر بشر بودن. یکی شد زجر، یکی شد زهیر، یکی شد آبس، آبس ابن شبیه، یکی شد سنان، یکی شده حبیب ابن مظاهر الاسدی، یکی هم شده شمر، یکی شده عمر سعد. شب عاشورا امام حسین هم فرمودن خیمه ای زدن، هم فرمودن عمر سعد آمد با پسرش حفص، امام حسین هم آمدن با علی اکبر و ابوالفضل. فرمود عمر سعد فردا واقعا میخوای چیکار بکنی؟ فردا چیکاره ای؟ گفت اگر تسلیم نشی جنگ. فرمود میدانی اگر من رو بکشی چی میشه؟ گفت یقین دارم اگر تو رو بکشم جهنمی هست. فرمود خب فردا چه میکنی؟ گفت کمترین کاری کنم، جنگی میکنم که سرها بپرد از روی بدنها. فرمود وای بر تو، میدانی که اگر من رو بکشی جهنمی هستی و میکنی این کار رو؟ گفت بله آقا، واقعش اینه که این حوث حکومت ری از سر من نمیره. امام فرمود اگر من رو بکشی چندان از گندم کوفه نخواهی خورد تا چه برسه به ری. به طعنه و زخم زبان و بی‌اعتنایی و مسخرگی گفت جوش هم ما رو بس. امام فرمود حالا که اینجوری شد نفرینت میکنم که سرت رو در رخت خوابت جدا کن. و عاقبت عمر سعد همین شد، سرش رو در بسترش جدا کردن. فیلم مختار اینجاش اشتباهه، این نیامد توی مثلا حیات منزلش با فرستادگان و مختار به جنگ مردانه و کشته بشه، نه، سرش رو تو رخت خواب بریدن، همون جور که امام حسین فرموده بود. امام حسین به غضب تشریف آوردن بیرون. یکی شد عمر سعد که مردد بود، یکی هم شد حضرت ابوالفضل، یکی هم شد حبیب، یکی شد مسلم بن عوسجه، یکی شد برید، یکی شد زهیر. امتحان دادن دیگه، هر دو طرف به چی نمره قبولی و منفی آوردن. یکی شده از اعلی علیین، یکی شده اسفل السافلین. بر یک عده تا قیام قیامت شما میگی و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، درود بر آنان. به یک عده هم تا قیامت میگی و لعن الله عمر بن سعد و آل زیاد و آل مروان الی یوم القیامه. هر دو به الحسین امتحان شدن دیگه، مردان کوفه به حسین امتحان شدن باختن. یه زن، پیر زن توعه، اونم امتحان شد به امام حسین، پناه داد به مسلم، نام توعه ماند تا ابد به نیکی، نام دیگران ماند به بدبختی. غیر از اینه زنان هم اینجور، زنان هم بالحسین امتحان شدن در روز عاشورا. مادر وهب امتحان شد به امام حسین که بچهش رو آورد و سر بچهش رو بریدن پرت کردن به طرفش، سر رو برداشت بوسید دو مرتبه پرت کرد به طرف دشمن، گفت چیزی که در راه خدا دادم پس نمیگیرم. بلحسین یک دو اون روز امتحان شدن، حتی مسیحیان امتحان شدند. اسرای اهل بیت رو وقتی میبردن طرف شام چقدر سخته، همین گفتن کلمه اسرا والله بر من سخته، هر دفعه میگم پشیمون میشم. اهل بیت رو به حال اسارت که میبردند تا شام به همین حلب رسیدن. من خودم رفتم حلب و به همین هوا هم رفتم، نرفتم آثار تاریخی حلب رو ببینم، رفتم دیر راهب رو ببینم. کنار کوه قبله حلب بهش میگن مشهد نقطه، مشهد سقط ببخشید، بهش میگن مشهد سقط. یک کوهیست، دامنه این کوه یک دیری بوده مال یک راهب مسیحی. در اون زمان رهبانیت در بین مسیحیان بود و ازدواج نمی کردن کشیشان و گاهی 40 سال در داخل یک دیر در یک بیابان یا در یک کوچه خلوتی می نشستن به ریاضت و عبادت. تاریخ برای ما نوشته که راهب مسیحی بود که 20 سال از دیرش بیرون نیامده بود، 20 سال و در اون دیر عبادت می کرد. یه شب نگاه کرد از بالای دیر، دید واویلا چه خبره، این پایین 70-80 تا زن و بچه مثل برگ پاییز خسته افتادن روی خاک ها به یک وضع نزاری و زاری و خسته، چادرهای خاک آلود و قیافه های پشمان و یک وضع. اون طرف معلومه یک عده مأمورهای دولتی هستند و سرمست و نشستند و مشغول قهقه زدن. نگاه کردید که 17 تا نیزه دیوار دیر تکیه دادند که بر سر هر نیزه یک سره. خدایا اینا کیان؟ این مأمورا کیان؟ این زن و بچه بیپناه اسیر به زنجیر بسته کیان؟ و این سرا سر کیه؟ نگاه کردید یک سر در بین اون سرا باز مثل خورشید است در منظومه شمسی، یک جذابیت عجیب، یک دلربایی عجیبی داره. اگر ریاضت بکشه یک کسی کم کم دلش صاف میشه، نور رو جذب میکنه. این چون ریاضت کشیده بود نور امام حسین دلش رو برده، هر کاری کرد که نیاد بیرون نشد، 20 سال نیامده بود بیرون. زاهد خلوت نشین دوش به میخانه شد، نتونست خودشو کنترل کنه، از دیر آمد پایین، رفت سراغ این مامورها. کی بودن؟ شمر و سنان و هرمله، و گفت خیز ببین هم سفر با که سفر میکنه. داغ دل زینب رو ببین که 40 روز با قاتل، با همو شمر، با همو هرمله، رباب 40 روز با هرمله هم سفر. رفت سراغ اونها، اینا کیان؟ گفتن به تو چه؟ سرمست پیروزیم، به تو چه که کیان؟ برو گم شو. گفت من 20,000. گفت اون سر مال کیه؟ اون سر اصلی مال کیه؟ گفتن چی کار داری تو؟ گفت خیلی خوب، من کاری ندارم، من 20,000 درهم بهم به ارث رسیده، 20 سال تو این دیرم خرج نکرده، این 20,000 درهم رو بهتون میدم، این شب رو که تا اینجا قرار تا صبح باشید این سر رو به من آریه بدید. دیدن خوبه، 20,000 درهمه، صبح هم نخواد بده، ما مأمور دولتیم، یه نیزه میزنیم میکشیمش، مأمور یزیدیم، من جرأت داره؟ حالا امشب بخواد رو نیزه باشه دست این باشه، 20,000 رو عشق است. وای بر این امت که سر پسر پیغمبر را ببرند شهر به شهر بچرخانند و به آریه به این اون بدن. این مکتب سقیفه است، این سقیفه است. یک کسی گفته بود که عمر ابن خطاب خدمت کرده، مسلمون درست کرده. علامه امینی فرمودند بله مسلمون درست کرده، اما مسلمون پسر پیغمبر کش. مسلمان درست کرده که الله اکبر بگه و سر پسر پیغمبر رو ببره، الله اکبر بگه و به خیمه های دختران پیغمبر حمله ببره. کاش اینا یهودی بودن. یعنی اگه یهودی سر پسر پیغمبر رو نیزه میزد و میچرخان باز آدم دلش خوش بود. دیر ترسان و سر سبت رسول مدنی، وای اگر طعنه به قرآن زند انجیل و زبور، وای اگر طعنه به قرآن زند انجیل و زبور. سر ابی عبدالله رو گرفت از دست اونها. نمیدونه این سرسر کیه که اینقدر عاشق شده. شما تعجب میکنید که در 40 گذشته و 40 سال قبل و سال قبل یک عده از کشیش ها پیاده آمدن تا کربلا. ندیدید؟ ما خودمون دیدیم. ندیدید شما در پارسال در مسیر؟ پارسال یک هیئتی رسمی از واتیکان آمدن، همه صلیب به دست، اما آمدن گفتن لبیک یا حسین، قاطی زوار مشایع شدند و آمدند. این حسین است که عالم همه دیوانه اوست. شما الان اینجا تهران نوی، تو تهران پارس الان اینجا هیئت ارامنه هست، نمیدونم دیدید یا ندیدید، تو همین تهران پارس شما هست هیئت ارامنه متوسلین و ابوالفضل. یه 20 روز پیش به من زنگ زده بودن، من مشهد بودم، از من منبری میخواستن برای هیئت ارامنه. منبری آخوند چیه میخواستن برای هیئت ارمنی ها، بره منبر بگه السلام علیک یا ابا عبدالله، پدر و مادرم به قربانت، تنها نه منم اسیر زلفت، یا حسین خلقی متعشقند و من هم، عالم همه مست گل رخسار حسین است، ذرات وجود در عجب از کار حسین است، دانی که چرا خانه حق گشته سیه پوش، یعنی که خدای تو عزادار حسین است. نمیدونم چمه، شاید گریه شما باعث میشه که نظم کلام به هم میریزه. دانی که چرا آب گلال است، آب فرات است گلالود، شرمندگیش از لب عطشان حسین است. سرانو گرفته میگه خدا این سر کیه اینقدر دل از من برده، آورد توی دیر، شست سر رو با آب و گلاب. چرا بشوره؟ چون این شیب شیب الخزیم. چرا بشوره؟ چون این سر یه شبم تو تنور خودی بین خاکستر ها مهمان میده، پر از خاک و پر از خون و پر از خاکستر. من رفتم دیر راهب، من رفتم الان سنگه هست، دو سه مرتبه رفتم من سنگه، الان هست، شما هم شاید رفتی. سر نازنی ابی عبدالله رو شست، آمد یه پارچه رو سنگ تمیز انداخت، سر رو گذاشت. دیدید گاهی شما یه تابلوی نقاشی میبینید، مثلا قصدتون این نیست که تابلو نقاشی با شما حرف بزنه، میگید بچه چقدر تو قشنگی، کی کار کرده این تابلو رو، کی تو رو طراحی کرده، کی تو رو نقاشی کرده. این قصد جواب شنیدن نداشت، از سر تعجب شروع کرد به سر ابی عبدالله گفتن. گفت وای چه نوری خدا به این صورت تو داده، تو مگه کی هستی که اینقدر خدا نور در پیشانی و صورت تو قرار گذاشته، چقدر جذابی، چقدر دلربایی هستی، مگه تو چه بودی؟ یک اصلا انتظار نداشت یه وقتی لب آب هم خورد. فرمود راهب انا ابن محمد المصطفى، انا ابن علی المرتضى، انا ابن فاطمه الزهرا. به تخت پشت خورد زمین، بیهوش شد از وحشت، بیهوش شد. قرازم کجا بود؟ این راهب مسیحی بل حسین امتحان شد، اونا هم امتحان شد، اونا که سر رو به عاریت دادن امتحان شدن، او که 20,000 پول داد و سر رو خرید و اظهار احترام کرد و ادب کرد و شست، احترام شد، اون هم امتحان شد. در مجلس یزید وقت سر ابی عبدالله رو وارد کردن، سر رو گذاشتن مقابل اون حرومزاده، امام رضا میفرمایند در اون لحظه یک صفحه گذاشته بود کنار شطرنج بازی میکرد، و با دست دیگرش امام رضا میفرمایند آب جو میخورد، مشروب میخورد. امام میفرماید هر چند جرعه‌ای که میخورد اضافهش رو لا اله الا الله، من نمیتونم طاقتشو ندارم بگم، به گونه ای میریخ، حالا کجا میریخ نمیتونم عرض کنم. امام رضا فرمود هر کدام از شیعیان ما چشمشون به صفحه شطرنج افتاد یا به آب جو باید لعنت کنن یزید را. و به خاطر امام حسین از این دوتا گناه کبیره چشم‌پوشی کنند. غرض که توی اون لحظه یزید دستور داده بود همه سفرهای کشورهای خارجی رو هم بگن بیان تا جشن پیروزی بگیره. آمده بودن، سفیر روم آمده بود، سفرهای مختلف آمده بودن، فرماندهان و استانداران همه. سفیر روم که آمده بود دید این سری که مقابل یزید گذاشتن، این داره اهانت میکنه، باز این زن و بچه رو به زن و بچه پنج بستن به ریسمان و زنجیر رو آوردن. از یزید سوال کرد که یزید اینا زن و بچه کی هن؟ این اسارا کیان هستن؟ و این سن سر کیه اینقدر تو جسارت میکنید؟ نمیتونم عرض بکنم چه میکرده که این دختر بچه ها روی نوک پا بلند میشدن، سرک میکشیدن از پشت سر هم که ببینن سر بابا رو دو مرتبه ببینن. خیلی وضعیت رقت انگیزی بود. این دلش سوخت، گفت این دخترها کیان آخه؟ این سر کیه؟ چی کار داری میکنی؟ لمن های رأس؟ گفت هزار رأس حسین ابن علی. گفت کدام علی؟ علی ابن ابی طالب؟ گفت بلی. گفت وای بر تو، این سر پسر فاطمه است؟ گفت بله. گفت اوف بر تو و دین تو، ای بی شرف، من 40 نسل پشتم به داوود برمیگرده، هنوز بنی اسرائیل من از هر کوچه ای که میگذرم من رو احترام میکنن، این سر پسر دختر پیغمبر شماست و این چنین گذاشتی و جسارت میکنی و اینا دختران پیغمبر شمایند، اوف بر تو. یزید بوده یه قول بیشا خودم سرمست، اونم تو جشن پیروزی کسی اینجوری روشو کم کرده. گفت ازر با اونو قه بزنید گردنشو. گفتم با ما سفیره. گفت باشه بزنید. گرفتنش جلادهاش، آوردن سر سفیر رو بزنن. قبل از اینکه سرش رو بزنن گفت سب کن. گفتن چی؟ گفت سبحان الله، من مسیحیم، دیشب پیغمبر اسلام رو خواب دیدم، به من بشارت داد که فردا شب مهمان منی در بهش. من از صبح تو فکر این بودم که من چه ربطی دارم پیغمبر مسلمان ها، و این چه خوابی بود که دیدم. حالا میفهمم که چطور مهمان پیغمبر مسلمان ها هستم. اشهد ان لا اله الا الله، مسلمان شد. قبل از اینکه سرش رو بخوان بزنن سر ابی عبدالله رو از تش برداشت بوسه داد، سرش رو زدن، سر امام حسین در تش افتاد و سر او در کنار سر ابی عبدالله. همه به امام حسین امتحان میشن، کسانی که در اون زمان بودن و کسانی که در زمان ما هستند. ما هم امتحان میشیم، ما هم امتحان میشیم. ببین یه گده جوان عید قدیر که میگذره به ما نرس، قبل از عید قدیر دل تو دلشون نیست، بریم از شهرداری مجوز بگیریم، از سازمان تبلیغات یه پول داربستی جور کنیم، 4 پارچه مشکی جور کنیم، 4 کتیبه بخریم، چایی بخریم، استکان بخریم، کنار خیابون یه دکه بزنیم، بزنیم بنوش به یاد حسین، یه آبی بدیم، شربتی بدیم، چایی بدیم. من دیدم در شهرستانهایی که اینا قرض میکنن و همچین کارهایی میکنن. شاید عجیبترین منبری که بنده تو عمرم رفتم، سال گذشته یه کسی به من زنگ زد که در ماه رجب، حاج آقا گفتم بله، گفت ما چند تا جوانیم در یکی، نمیخوام نام ببرم، در یکی از شهرستانک های خطه شمال یه مجلسی داریم، به ما قول میدید 3 برای ما منبر برید. من حواسم نبود چه تاریخیه، چه جوریه اینها، اصلا نمیدونم چه جوری شد. یه دفعه گفتم باش میام. گفت پس ما مطمئن باشیم. گفتم باش بله مطمئن باشیم. گذشت و بعد از 1-2 هفته دیدم ای بابا من اون تاریخی که به اینها قول دادم با باید یه سفری برم، هم برای درمان، هم برای استراحت، هم خودم، هم خانوادهمون مریض بودیم. نمیخوره اصلا به این تاریخ. و حتما باید یک سفری میرفتیم که کار درمانی داشتیم. هم خودم هم ایشون. به خانوادهمون گفتم من همچین قولی دادم و اشتباه کردم و وقتی که ما باید بریم سفر برای درمان. ایشون گفت آقا درمان ما امام حسینه. شما مجلس امام حسین رو به خاطر این سفر به هم نزنید. نمیریم هرچه باد باد. گفتم آخه نمیشه، بالاخره مسئله است. گفتم حالا من راضیشون میکنم. زنگ زدم بهشون گفتم که من شما رو نمیشناسم، مهمم نیست، اما من همچین قصه یه حواسم نبوده و اون هفته باید برم به یه سفری، هم خودم هم خانوادم، برای درمان و برای استراحت. من یکی از شاگردام رو میفرستم، از خود منم بهتر منبر میره، انشالله میاد خدمتتون. دیدم ساکت شد. گفتم که چی میگید؟ گفت آقا ما حرفی نداریم، میخواین نیایید نیایید، اما الان من روی اسپیکر گذاشتم و همه این بچه‌های هیئت ما دارن گریه میکنن. ولی یک کلام به شما بگم آقا، ما به خاطر که این خیمه رو برپا کنیم و سه شب مجلس بگیریم، انگشترها و ساعت مچی هامونو فروختیم چون پول نداریم. چنان آقا دل من شکست، وا ویلا. گفتم آقا جان من خودم به سر میام، شما نگران نباشید. رفتم دیدم واقعا راست میگن، اینا هیچی ندارن، 20 جوانن، واقعا رفتن انگشتراشون رو فروختن، ساعتای مچیشون رو فروختن، تا یه خیمه زدن، داربستی زدن، یه خیمه و بلنگوی و اوزای و که بدبختی مثل من بیاد بگه سلام علیک یا ابا عبدالله. اونا به الحسین امتحان میشن، قبل از محرم، تا محرم، تو دهه محرم، تو همین ماه محرم، همه به الحسین امتحان میشن. کی پرچم امام حسین بلند کرده، کی خدمت کرد، یه عده‌ای میبینید از قبل از محرم شیطان صفتیشون گل میکنه. آقا قضا دادن مجلس امام حسین اسرافه، این دکه ها تو خیابونا ترافیک ایجاد میکنن، سر صدا ایجاد میکنن و فقط وسواس خناس. این رفتگرهای بیچاره چطور این آشغالا رو جمع کنن، کمر درد میشن. دیدی چرندایی میگن، چرندایی میگن که تو قوطی هیچ عطاری پیدا نمیشه. مسخره است، مسخره تر از خودشون شبهاتشون. عجیب و غریبه. چرا گریه، چرا سینه زدن، چرا زنجیر زدن، چرا لطمه زدن. دیدید که چی میگن. اونم امتحان میشه، اینم امتحان. اون کسی که یک سال کار میکنه تا عزای امام حسین رو بپا کنه امتحان میشه. اون کسی هم که امام حسین وسیله کاسبی خودش کرده باشه اونم امتحان میشه. همه امتحان میشن و همه نمره میگیرن. نمره شون پیش حضرت زهراست، کارنامه شون پیش حضرت زهراست. دیر ترسا و دیر ترسا و سر سبت رسول مدنی، وای اگر طعنه به قرآن زند انجیل و زبور. چون تشریف آوردن برگردیم همون جایی که بودیم، یعنی سخت ترین، که من نمیخواستم، مثلا قصد نداشتم همچین چیزی بگم، سخت ترین مرحله که ابن رسول الله، ای زین العباد، ای امام سجاد، این سفر سخت کجا از همه سخت تر؟ از شام، از شام، از شام. کار به جایی رسید در شام که فرمود کاش نمیزاد مرا مادر. 40 سال امام سجاد بعد از عاشورا زنده بودن، زار زار میگریستن، گاهی بهشون میگفتن آقای کمی مراعات کنید، دارید خودتون رو از بین میبرید. میفرمود چه کنم، دست خودم نیست، هر وقت چشمم به امام و خواهرام میفته یاد اون مجلس میکنم، نمیتوانم خودم رو کنترل کنم. این حرومزاده چوب رو که برداشت، چرا چوب رو برداشت؟ چون زینب کبرا چنان خطبه‌ای خواندند، فرمود من تو را حقیرتر از آن میدانم یزید که با تو سخن بگویم. امن العدل ابن طلقا تخدیر و که بنات و که و سبایات و تصفیق و که بنات رسول الله. از عدالت است که ناموس خودت رو در پرده بنشانی و ناموس رسول خدا ما رو در بازارها کوچه به کوچه به چرخانی. ای پسر طلقا، من تو را حقیرتر از آن میدانم که با تو سخن بگویم. کت کیدک وسن سعیک، هر مکر و نقشه‌ای میخواهی بنیس. فوالله لا تمو ذکرنا، نمیتوانی نام ما را نابود کنی، نمیتوانی محبت ما رو از دلهای مردم برطرف کنی. حال مپنداری اسیران توییم، ما اسیر این سر ببریده ایم. گر سر ببریده فرمانم دهد، ازم جولان میدانم دهد، زینبم من حسنیت ویران کنم. آنچه اندر وهم ناید آن کنم. چنان سیلی از خطبه حضرت زینب خون به همین جهت قیزش گرفت، گفت یک کاری بکنم که جگرت رو پاره کار بره کنم. اینجوری با من صحبت میکنی دختر علی، چوب خیزران رو بردن یک ضربه زد بیبی، چیزی نه، دو ضربه، سه ضربه، یک وقت ناله زینب بلند.